ساعت 9 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران در مذاکرات استانبول از حقوق هسته‌ای خود از جمله حق غنی‌سازی دفاع خواهد کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری خواهان مقابله کشورها با تغییرات آب و هوایی شد. و پارلمان اسرائیل حمایت از طرح انضمام کرانه باختری را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در مذاکرات با 3 کشور اروپایی از حق غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد. عباس عراقچی در یک ویدیو که از رسانه‌های دولتی پخش شد روز پنجشنبه گفت که ایران در مذاکراتی که برای روز جمعه با فرانسه، بریتانیا و آلمان برنامه‌ریزی شده است، از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد.
به خصوص بعد از این جنگی که اخیر رخ داد، به نظرم لازم بود که حتما اینها مطلع باشند که مواضع جمهوری اسلامی ایران همچنان قوی و استوار هست و غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران همواره مایل بوده برنامه هسته‌ای خود را به شیوهی منطقی پیش ببرد تا کشورهایی که ممکن است نگرانی داشته باشند اطمینان دهند. مذاکرات ایران و 3 قدرت اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است روز 4 مرداد در سطح معاونان وزیر خارجه در استانبول برگزار شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان تا 9 شهریور به مقامات تهران برای دستیابی به توافقی به منظور محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران مهلت دادند. در غیر این صورت آنها بر اساس برجام از مکانیزم ماشه استفاده خواهند کرد. سازوکار ماشه می تواند تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و فشار اقتصادی بر ایران را بیش از پیش تشدید کند. سخنگوی صنعت آب کشور آغاز جیره‌بندی آب را به شدت تکذیب کرد و اظهار داشت که در تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب به صورت بسته‌بندی جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. معذرت می‌خوام، به صورت بسته‌بندی جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. عیسی بزرگزاده در تلویزیون دولتی ایران گفت
به طور کلی شرکت‌های آب‌وای ما در تمام کشور، در تمام دهه‌های گذشته، سال‌های گذشته، همشون تانکر دارن، کیسه آب دارن. بالاخره وظیفه آب‌وای اینه که یک مقدار همیشه به روش‌های قابل انتقال آب داشته باشه. این استانداردهای ماست که متناسب با شرایطمون همیشه یک مقدار آب نگه می‌داریم. اگر یه دفعه یه کوچه یه چیزی یه اتفاقی افتاد، یا تانکر می‌فرستیم، تعبیر شد به آغاز جیره‌بندی، قویاً تکذیب میشه.
پیشتر انتشار تصاویری از آب در بسته‌بندی‌های نایلونی یک بار دیگر به نگرانی‌ها از جیره‌بندی و توزیع آب بسته‌بندی دامن زد. این تصاویر به همراه خبری به نقل از مدیر عامل آب‌وای استان تهران منتشر می‌شد که در آن توضیح داده شده بود به دلیل امکان آلودگی در روش توزیع آب با تانکر، در صورت نیاز از این آب‌های بسته‌بندی استفاده خواهد شد. روابط عمومی آب‌وای استان تهران خبر جیره‌بندی آب را تکذیب کرد و روابط عمومی آب‌وای کشور هم متن تکذیبیه در اختیار رسانه ها قرار داد. در متن این تکذیبیه نوشته شده شرکت آب و فاضلاب استان تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب بسته‌بندی شده ندارد و اخبار منتشر شده در برخی از سایت های خبری و فضای مجازی به شدت تکذیب می شود. دادگاه بین المللی لاهه اعلام کرد که کشورها طبق قوانین بین المللی موظفند با تغییرات آب و هوایی مقابله کنند و هشدار داد که انجام ندادن این کار می تواند راه را برای پرداخت غرامت هموار کند. دیوان بین المللی دادگستری در بیانیه تاریخی اعلام کرد که تغییرات آب و هوایی یک تهدید فوری و وجودی است و کشورها وظیفه قانونی دارند تا از صدمات ناشی از انتشار آلاینده‌های گرم کننده زمین جلوگیری کنند. این دادگاه در رأی مشورتی خود که الزام آور نیست اما دارای وزن سیاسی و حقوقی است گفت که کشورهایی که تعهدات آب و هوایی خود را نقض می کنند مرتکب عمل نادرست می شوند. یوجی ایوازوا رئیس دیوان بین المللی دادگستری به نمایندگی از هیئت 15 نفره قضات گفت پیامدهای قانونی ناشی از ارتکاب یک عمل نادرست ممکن است شامل جبران کامل خسارت به کشورهای آسیب دیده در قالب بازگرداندن شرایط آسیب دیده، جبران خسارت و رضایت باشد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره میگوید این یک پیروزی برای سیاره ما، برای عدالت اقلیمی و برای قدرت جوانان برای ایجاد تغییر است. پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. همکارم ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کرده اند. در مصوبه پارلمان اسرائیل آمده است که حاکمیت این کشور بر همه سرزمین اسرائیل حق طبیعی، تاریخی و قانونی ملت یهود است. این مصوبه همچنین از دولت اسرائیل خواست هرچه سریعتر حاکمیت، قانون، قضاوت و سازوکارهای اداری اسرائیلی را بر یهودا و سامره، نام عبری کرانه باختری، اعمال کند. این مصوبه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست بلکه اعلام موضع است. پس از تصویب طرح، اسرائیل گانس، رئیس شورای منطقه شرکای بنیامین، از دولت خواست تا مصوبه را اجرا کند. او این گام را برای امنیت اسرائیل ضروری دانست. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، هم خواستار کنترل کامل نوار غزه پس از پایان جنگ در این باریکه شد. در مقابل، برخی احزاب اپوزیسیون اسرائیل از این مصوبه پارلمان انتقاد کردند. از جمله نمایندگان حزب کار مصوبه پارلمان را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های دولت بنیامین نتانیاهو از جمله در اداره جنگ غزه دانستند. منصور عباس، رئیس فراکسیون عربی در پارلمان اسرائیل، هم طرحی برای موافقت با برپایی کشور فلسطینی در کنار اسرائیل ارائه داد. از سوی نبیل ابورودین، سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصوبه پارلمان اسرائیل را مخالف مصوبه ها و قوانین بین‌المللی دانست که بر برپایی کشور مستقل فلسطینی تأکید می کند. ترکیه و اردن نیز از مصوبه پارلمان اسرائیل به شدت انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانستند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. نیروهای نظامی تایلند و کامبوج روز پنج شنبه در چندین منطقه در امتداد مرز دو کشور با یکدیگر درگیر شدند که بر اثر آن دست کم 11 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک، توپخانه و راکت بود، اما به گزارش اسوسییتد پرس تایلند خواستار حملات هوایی به مواضع کامبوج شده. عامل شروع این درگیری ها انفجار یک مین در طول مرز در روز چهارشنبه بود که منجر به زخمی شدن 5 سرباز تایلندی شد و بانکوک را بران داشت تا سفیر خود را از کامبوج فراخوانده و سفیر کامبوج را اخراج کند. تایلند همچنین تمام گذرگاه های مرزی زمینی را مسدود کرده و از شهروندان خود خواسته که کامبوج را ترک کنند. این دو کشور جنوب شرق آسیا اختلافات مرزی دیرینه‌ای دارند که به طور دوره‌ای در امتداد مرز 800 کیلومتری آنها شعله‌ور می‌شود و معمولاً منجر به درگیری‌های کوتاهی می‌شود که گاهی شامل تبادل آتش می‌شود. درگیری‌های روز پنجشنبه از نظر مقیاس و شدت بسیار بزرگتر از حد معمول بود. دمشق، پایتخت سوریه، روز پنج شنبه میزبان کنفرانس سرمایه گذاری سعودی سوری است که با حضور یک هیئت تجاری بزرگ از عربستان سعودی برگزار می شود. این هیئت از حدود 120 سی بازرگان عمده سعودی به ریاست خالد فالح وزیر سرمایه گذاری عربستان به دمشق رفته است. در پیان است که با امضای قراردادهای کلان اقتصادی با سوریه برای بازسازی این کشور پس از جنگ داخلی وارد عمل شود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.